بذارم شروع میکنیم اینا میان میشینن دیگه جواب جا کجا میخوام باشم
جواب
مزلم چی
همینجور تو اونجا میشینن دو نفر اونجا میشینن من نمیدونم چند نفر هستیم
من نمیدونم چرا دیگه همه زفت کنیم؟
بله
اوکی از این کنم صحبت صدا میاد الان صدا خوبه؟ ببین صدا صدا میاد صدا خوبه؟ خب دوستان لطف کنید تلفناتون رو لطفا خاموش کنی خب دوستان مجدد خوش اومدین. جلسه قبل ما راجع به موضوعی صحبت کردیم، اول از همه از بحث حیات که حیات چطور خودش رو پنهان میکنه و چطور در این آوردگاه پرهیاهو میتونه به رشد خودش ادامه بده و صحبتمون به اینجا رسید که با توجه و تمرکز به روی اتفاقاتی که در نامنظمی بیرون این انجام میده یک منظومه حیاتی میسازه. از اونجا به این بحث رسیدیم که شما اگر قرار بر این هستش که چشمتون روشن بشه باید کاری رو بکنید که حیات میکنه. ببینید ما همیشه صحبتمون سر اینه که من تنها عصایی که دستم دارم همین اندیشه و همین فکر، اگر این رو بندازم دیگه چطور میتونم، با چی میتونم راه خودم رو باز کنم و ببینم. صحبتایی که تا اینجا تو این دو سال ما با هم داشتیم بیشتر راهکارهایی بوده که در مثنوی به ما ارائه شده برای باز شدن بعد دیگه‌ای در درون ما. یکی از صحبتهایی رو که جلسه قبل شروع کردیم همون بحثیه که تو داستان پیل میگفتش که اگه شمعی تو دست هر کسی بود پیل رو میدیدن و یا میگفتش که چون تو داری از پشت شیشه میبینی داری دویی رو میبینی. من میخوام یک وحدت رو به تو نشون بدم که چجوری بتونی به یک فرم دیگهی ببینی. در این رابطه ما داستان امتحان کردن خواجه لقمان، زیرکی لقمان رو آوردیم در دفتر دوم. همین که داستان لقمان رو شروع کرد دو سه بیت از لقمان گفت که در واقع خواجهش بنده اون بود و این غلام بود، بنده بود ولی در واقعیت خواجه بود، از اونجا یه دفعه کشید به داستان کوتاهی و اون داستان کوتاه ما رو کشون به بحث خشم و راجب خشم صحبت کردیم. یکی از نکته هایی رو که مطرح کرد و باید هم راجبش صحبت بکنیم بحث خاصه، آرزو و یا به قول مثنوی هوا خواسته هاست، آرزو هاست. این بحثیه که ما باید امشب راجبش صحبت کنیم. ببینید کل مسیر در نظرتون باشه، ما میخواییم راجع به این صحبت کنیم که حیات چطور تونسته خودش رو بدون داشتن سیستم مغزی، بدون داشتن قلب، پر از فکرت بوده و تونسته خودش رو حفظ کنه، چطور ما نمیتونیم بکنیم، اون چه کرده که ما نمی کنیم. ما میخواییم این رو توضیح بدیم. اما همجور که میبینید مولانا وقتی یک موضوعی رو باز میکنه انقدر مسائل مهمتری رو میاره و مطرح میکنه که هر کدومش هم در رابطه با اون صحبته و هم بحث خیلی مفصلیه. از طرف دیگه ما حدوداً 3 جلسه دیگه بعد از این داریم و دریایی از مطلب. من بحث هوا رو و آرزو رو تا یه حدودی اول صحبت باز میکنم، بعد در طی داستان دو مرتبه بهش بر میگردیم که من برسم لاقل نصف داستان رو امشب تموم کنم. تا اینجا رسیدیم که، یعنی من دوباره این شعر رو میخونم: گفت شاهی شیخ را اندر سخن، چیزی از بخشش ز من درخواست کن. گفت ای شه شرم ناید مر تو را، که چنین گویی مرا زین برترا. من دو بنده دارم و ایشان حقیر، وان دو بر تو حاکمانند و امیر. شیخ گفتش که من دو تا بنده دارم که این دو تا بنده بر تو امیرن. گفت شه آن دو چند؟ این ذلت است. گفت آن یک خشم و دیگر شهوت است. شهوت به معنی عامش هست، به معنی خواستن، آرزو کردن. ببینید شما در بحث خواستن اولا در نظر داشته باشید ما به هیچ عنوان به خواسته های جسمانی انسان کاری نداریم. آرزوها و یا خواسته ها که من دیگه با خواسته ازش اسم میبرم، اون چیزهایی که ضروریه برای انسان، مثل غذا خوردن، مثل خوابیدن، مثل شاید ده ها و صد ها چیزی که به جسم انسان برمیگرده و اینها رو انسان باید داشته باشه، بله نمیتونه ادامه حیات بده، ما اصلا با اینا صحبتی نداریم. آرزو رو و خواسته رو برمیگردونیم به من هویتی، اون چیزهایی که خواسته های ما هستن ولی ربطی به ادامه حیات ما و یا حتی شادی و شادمانی ما ندارن. ما صحبتمون سر اونه، در حقیقت نیازهای زائد ساخته نفس. قبل از خواستن شما یک نکته رو توجه کنید بهش. خواستن همیشه برای رضایت خود انسانه. اون چی که مد نظر ماست به عنوان یک انسان، هر آرزویی رو که داریم، هر خواسته‌ای رو که داریم، در حقیقت این خواسته در راضی کردن خود ماست، برای رضایت خودمون میخواییم. شما حتی اگر بگید من در کمک کردن به دیگران خواسته هام رو دارم، باز هم این خواسته شما در رضایت خودتونه. شما به دیگران کمک میکنید چون با این موضوع شاد میشید، با این موضوع رضایت دارید. به همین رو قبل از این که به کسی کمک کنید اول رضایت خودتون رو دارید. هر آرزویی که ما داریم، هر خواسته‌ای که ما داریم، به صورت من هویتی، به صورت اون مسئله‌ای که نفس بود، در حقیقت رضایت نفس مطرحه، رضایت خود ما مهمه. این یه طرف داستان. شما آرزو و خواست رو هم در نظر بگیرید. همیشه خواستن دلیل بر دوییه، یعنی شما یه چیزی هستید که از اون ناراحتید، از اون خشم دارید، میخواید یه چیزی دیگه باشید. مثلا زمانی که میگید من خوشحال نیستم، زمانی که میگید من عصبانیم، من ناراحتم، یعنی از وضعیت ناراحت بودن خودتون راضی نیستید، میخواید برید به سمت آسایش، به سمت خوشحالی، به سمت شادمانی. این حاکی از اونه که یک سمت خودش رو در ناراحتی و نارضایتی میبینه، میخواد حرکت کنه به سمتی که در اون رضایتش وجود داره. این هم در نظر داشته باشین در رابطه با مسئله خواستن و خواستها. حالا این مقدمه رو داشته باشین تا من یواش یواش تو خود داستان این بحث خواسته رو با هم شروع کنیم صحبت کردم. شاه آندان کوز شاهی فارغ است، بی مه و خورشید نورش بازق است. بازق یعنی تابان. میگه شاه اون کسیه که محتاج به تایید دیگران نیست، با تایید دیگران شاه نشده، خودش از درون شاهه و برای این شاهی که داره هیچ گونه مشغله فکری نداره، فکرش مشغول نیست. مخزنان دارد که مخزن ذات اوست، هستی او دارد که او که با هستی عدوست. اینا رو که با هم صحبت کردیم تا اومدیم به اینجا که در جهان باجگونه زین بسیست، در نظرشان گوهری کم از خسیست. مربیابان را مفازه نام شد، نام و رنگی عقلشان را دام شد. یک گروه را خود معرف جامه است، در قبا گویند کو از آمه است. یک گروه را ظاهر سالوس زهد، نور باید تا بود جاسوس زهد. نور باید پاک از تقلید و قول، تا شناسد مرد را بی فعل و قول. بندگان خاص علام القیوب، در جهان جان جواسیس القلوب. این آخرین بیتی بودش که من جلسه قبل خدمتون عرض کردم. میگه در حقیقت کسانی که بنده های خاص خدا هستن، بنده های مخصوص خدا هستن، اینها در جهان جان تجسس کننده، تشخیص دهنده روان انسانی هستن، قلب های انسانی هستن. ببینید از این موضوعی صحبت میکنه که شما میتونید دارای یک نوری باشید، یک توانایی باشید که روان افراد رو تشخیص بدید. کسی که در راه خودشناسی قدم برمی‌داره و خودش رو می‌شناسه، در این خودشناسی یک تبعه‌ای داره، یک چیزی از این خودشناسی تبعیت می‌کنه و اون نوریه که در قلب این روشن میشه و این میتونه تشخیص بده روان انسان‌ها رو که در قلب انسان‌ها چی می‌گذره. اگر شما امروز دقت کنید، خیلی از این صحبت ها، از این کتاب ها زیاد وجود داره که چطور میتونید فکر دیگران رو بخونید، چطور میتونید بدونید همسرتون دوستتون داره یا نه، بهتون خیانت میکنه یا نه. خیلی از این چیزها زیاده. ما بحثمون اینا نیست. ببینید انسانی که در من هویتیه، انسانی که در نفس غرقه، یکی از شاخص هایی که داره همیشه از انسان ها میترسه و برای اینکه این ترس خودش رو یک جور بتونه به خودش قدرت القا کنه و بپوشونه، باید سر از کار دیگران دراره، باید بدون دیگران تو ذهنشون فکرشون چی میگذره. چون از نشانه های مهم من هویتی و تفکر زائد ترسه، که صحبتش با هم خیلی مفصل کردیم. به همین خاطر انسان مجبور میشه، انسانی که در این من هویتی، دیدید خیلی آدم ها اینطورن، دوست دارن به اسرار مردم پی ببرن، برای اینکه این رو یک نوع قدرت مقاومت، یک نوع حمایت از خودشون میدونن که در زمانی که مناسب بود بر علیه اون فرد استفاده کنن. اینها از نشانه های انسان هایی که در این هویت فکری هستن. مولانا میگه که ما دنبال این داستان نیستیم تو ذهن کی چی میگذره، این اصلا بحث ما نیست، به ما هیچ ربطی نداره، احتیاجی هم به این نداریم. اون شاهی هستیم که از تمام این رعیت ها، بنده ها فارغیم، ما نیازی به کسی نداریم. اما میگه گندم رو که میکارن به خاطر این میکارن که گندم عمل بیاد، ولی در گندم کاه هم هست. گندم رو نمیکارن که به کاه برسن، کاه تابع اون گندمه. میگه تو در زمانی که در خودشناسی قدم بر میداری، بدون توانایی پیدا میکنی که میتونی قلبها و روانها رو بخونید. من برای اینکه تو مثال میزنم، این چیز خیلی عجیبی نیست، میگم با این چیزا خیلی برخورد کردیم، توجه نمیکنیم. قدیم ها در ایران ماشینا مثل الان اینجا نبود بیان دستگاه بذارن و فوری تشخیص بدن کجاست، و مثلا حتی میگن یه قسمت ماشین فقط این متخصص خودشو میخواد. اون موقع ها من اینو خودم دیده بودم که یه کسی یه ماشینی داشت که از اون ماشین روزیش از اون ماشین بود، ارتزاق از اون ماشین میکرد. این ماشین خراب شد. وقتی که ماشین خراب میشد، پیش هر مکانیکی که میبردن، مکانیک سر در نمی آورد. یه زمانی این ماشین رو برد پیش یه نفر که خیلی ازش تعریف میکردن تو مسئله مکانیکی. این تا استارت زد به ماشین، ماشین روشن شد، این گوش داد، گوه به ماشین اینه، پولایی هم که خرج کردی بی خوده. بلا فاصله در آورد و ماشین رو درست کرد. با اینجور افراد برخورد کردین؟ یا میگم باز مثالهای زیادی رو من خودم شخصا تجربه کردم. آدمایی رو می آوردیم حیات خونه ما درخت زیاد داشت، می آوردیم برای اینکه مثلا بعضی از این درخت ها میوه هاشون نمی رسید یا میوه نمی دادن یا خیلی مشکلات دیگه ای داشتن. این فرد وقتی که می اومد دست می زاشت رو درخت یا به درخت یه نگاهی می کرد، می گفت اینجوریش کردین، اینجوریش کردین، این یا درست میشه یا درست نمیشه. یک نوع زیرکیه، یک نوع تواناییه که در اثر ممارست در یک رشته به خصوص در همه ما وجود داره. شما اگر دکترهای خیلی قدرتمند رو، یعنی قدرتمند از نظر درونی توانا رو ببینید، نگاه به چشم طرف میکردن میگفتن مثلا کبد اشکال داره. اگر طرف راه میرفت رو راه رفتنش میگفتن فلان مشکل رو داری. این در حقیقت یک نوع تواناییه که در اثر ممارست در یک زمینه برای انسان به وجود میاد. چیز خیلی پیچیده ای نیست. اولین مسئله ای رو که مولانا مطرح میکنه، میگه تو باید در خودشناسی اونچنان خودت رو زیر بررسی و توجه قرار بدی که به این توانایی برسی. این توانایی مد نظر تو نیست، ولی بخوای و نخوای برات میاد. یک جاهایی میشینی، دیدید امروزی ها میگن انرژی طرف رو میگیرم، همون حالته. فقط این یه مقدار زیادی پیشرفت میکنه، یه مقدار زیادی تواناییش میره بالا. در جهان جان جواسیس القلوبن، این تشخیص دهنده قلوبن. من در کار خودم، در بیزینسی که خودم دارم، این مسائل رو خیلی زیاد دیدم که طرف دو کلمه که صحبت میکنه یا صحبتش رو میکشونه به یه جاهایی یا چهرش رو میبینن بلافاصله تشخیص میدن که این از کجا داره بلند میشه، این تو چه شرایطیه. با این چیزا زیاد برخورد که این همونه، این چیز خاصی نیست. فقط این صحبتی که جلسه قبل هم من خدمتون گفتم، اولا با جریانات درونی و واقعی خودتون هرگز نجنگید. برخلاف اون چی که اینها از صوفیه برای ما نقل کردن که همش باید با خودت بجنگی و در جهاد اکبری، جهاد اکبر به معنی جنگیدن با خود نیست. تو اگر خشم درت هست، اگر تو خیلی چیزایی دیگه که واقعیت در وجودته وجود داره، تو فقط باید اینها رو ببینی. ابدا به خودت نباید القا کنی که من باید پر از عشق باشم. با القا شما پر از عشق نمیشید. در همین داستان خیلی توضیح میده راجع به این موضوع که چجوری خود این باید شروع کنه به جوشیدن. شما با القا کردن خودتون نمیتونید عاشق کسی بشید. به هر حال میگه شما به یک توانایی میرسید که این توانایی تشخیص روان هاست. حالا هنوز صحبتمون سر اینه که ببینیم اون نوری که باید پاک از تقلید باشه چیه. میاد به یه صحبتهای دیگه میکشه، بعد از چند تا بیت برمیگردیم دوباره سراغ همون نور که این منظورش چیه. در درون دل درآید چون خیال، پیش او مکشوف باشد سر حال. میگه مثل خیال وارد میشه. من نمیخوام وارد بحث خیال بشم، چون بحث خیال یک بحث خیلی پیچیده و گستردهیه در عرفان ما، ولی یه توضیح مقدماتی براتون میدم، شاید یه مقداری مفید باشه. ببینید خیال اصلی ترین تواناییه که در عرفان روی اون تاکید میکنه. من باز توضیح بدم خدمتون، منظور ما از خیال، خیال بافی نیست. منظور ما از خیال اوهام نیست. من یک بارم، شاید دو بار همین صحبت رو کردم، ما اگر امروز هر چی داریم از تکنولوژی و تمدن اول روی عالم خیال بوده، یعنی اگر انسانی روز اول نمیتونست خیال پرواز رو در خودش داشته باشه، ما هرگز هواپیما نداشتیم. اگر انسان خیلی از چیزهایی که در خیالش میگذشت نبود، این نمیتونست امروز به خیلی جاها برسه. اگر ما عالم خیال رو نداشتیم شعر نداشتیم، اگر خیال نداشتیم هنر رو نداشتیم، خیلی چیزای دیگر نداشتیم. باز گفتم خدمتون، هگل خیلی روی این موضوع تاکید میکنه که تجلی هستی در تعقل، تجلی هستی در تعقل میشه علم، ولی تجلی هستی در خیال میشه عرفان و دین. این یک نکته خیلی مهمیه. شما خیال رو با خیال بافی و توهم اشتباه نکنید. اینها دو جور خیال رو مولانا خیلی مفصل مطرح میکنه. یک سری خیالات هستش که زاییده ذهن ماست، زاییده جسم ماست، ولی یک سری از خیالات خیالاتی هستن که مربوط به ما نیستن. به طور کلی عالم خواب، عالم خیال، من از نظر تصوف خدمتون میگم، یعنی عرفان، عالم وحی، عالم خیاله. اینها در عالم خیال با انسان مرتبط میشن. از نظر فلسفه خیال حد واسط هستش بین دنیای عنصری، بین جهان، ما میگن جهان عنصری، و عقل کل. تمام فرشته ها زمانی که، حالا اگر برسیم انشاءالله یه وقتی صحبت کنیم، زمانی که جبرئیل به حضرت مریم ظاهر میشه و میبینه، در عالم خیاله، در عالم متفاوتیه. اینها بر این موضوع خیلی پافشاری میکنن که قدرت خیال تو اونقدر قویه، اونقدر قدرتمنده که در اثر خودشناسی، وقتی خودت رو میشناسی، نه کارهای فرض کنید ما بخوایم جوکیانه انجام بدیم، کارهایی که برمیگرده به مسائل ریاضت ها، نه اون کارها. وقتی که ما در اثر دیدن خود